بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد الطاهرين والمعصومين. این مختصری تقریبی برای این بحث جمعه تأخیر ارز کنیم، وارد بحث اصلی انشاءالله بشیم. نیفت این شد که مبنای اصلی جمعه تأخیر عبارت شد از جواز تعذیر، تعذیر مالی، که تعذیر به ید حاکم ولی مبنای بپذیر، و بعد بگیم که این هم که آقا متخلفه دیگه، لی الواجب چی بود؟ ظلمون یا لی المماطله ظلمون، این که مثلا مماطله میکنه داره و مماطله میکنه ظلم هست، این داره متخلفه. وقتی ظلم شد جرم شد، حاکم برای هر تعذیر بکن محرم، برای هر حرامی میتونه تعذیر بکنه، مثلا خب اونم بیاد الحاکم هست. بذار گفتیم اگر این مبنا را شما پذیرفتید، روایات ما در تأثیر غیر مالی تقریبا نیست یا خیلی کرد سه تا روایت هست دیگه، فرصت نیست اون رو انشاءالله یه وقتی براتون عرضیم. پس بنابراین تأثیر مالی را اگر شما به تأثیرید، میتوانید برای تأخیر دین کسی که داراست و نمیدهد تأثیر مالی با تشخیص حاکم قرار بدهید. تصور بید خب برس کردیم که از راه کلیاتش همین نسی بگید که تأثیر یک معنای عرفی بوده در این انسان ها، یا اون معنای عرفی بله یه مستقش شملاق بوده، یه مستقش میتونه مالی باشه. گفته تأثیر بید حاکم یا تأثیر که حقیقت شرعیه نداره. اگر ما تأثیر و حقیقت شرعیه ندانیم و بگیم که تأثیر یه حقیقت عرفیه هست و به این ملل شناخته شده بود، پس بنابراین میتونه این تأثیر مالی هم الا این که اشکالش این است که ما در اثبات این تأثیر بیاد الحاکم یک کبرای قاعده فقهی هست، ولی خود مدرکی این هم دوچار اشکاله. تأثیر بیاد الحاکم یه کبرای داشتیم باید دست مراحت بود، چنین تعبیر در روایت هم وارد نشده، قاعدتون فقهیه مستاده استیاد شده. از این محکبتی هم یه محکب دیگر این است که از بزرگان استاد صبحانی آمدن فرق داشتن بین این که منشأ دین قرض باشه یا منشأ دین بی باشه. مثلا شما یک مال را به دیگر فروختید، چطور فروختید؟ نسیه فروختید، یعنی فروختید پولش رو بعدن بگیرید. خب وقت رو اون نیستی فروختید، اون ماشون که مدیون شما شد دیگه، جنس رو گرفته پولا، حالا پولا نیاورد، پولا سر مورد نیاورد. اینجا فرمودن که میشود از اون جریمه مالی گرفت،
حاکم میتونه،
حاکم میتونه ازش جریمه مالی بکنه چون تخلف کرد. اما به خلاف جایی که قرض داده خود طرف رو، قرض هم داره مدیون میشود. چرا؟ بیانشون است که در قرض یک نوع اقدام بر نفی احترام مال است. خود قرض دهنده احترام مال خودش از بین میبره. من بیان بابا این در راه خدا قصون قرض یک نوع خیره دیگه، یک نوع احسان دیگه، چون احسان کرده به نمیتونه بعدن یه چیزی بخواد، ولی اونه که حالا اون آقا تخلف هم بکنن، تخلف بکنن فنادرتون این را میسرن باید سر بکنن.
اون
مثلا اگر میسرن هست باید حاکم برای بلش بگیره، نه این که ازش یک پول اضافه بگیره. پس بنابراین در قرض چون خود طرف احترام مال خودش انداخته اقدام میگن، قاعده اقدام، چون اقدام کرده بر یک نومتشانیت یا اقدام کرده بر حتی حرمت مال خودش، دیگه اونجا تأثیر مالی نمیشود در زمانی و تأثیرات دیگر هم نمیشود. فقط میتونه میدش بگیرن پول را، اما اینکه تأثیرش بخونه نه. ببینید بابند
حاکم اجبارش میکنه که بده،
اما اینجا اگر نداد تحضیرش میکنه نه. این باید جناب استاد سبحان یه روایتی هم در مورد درز هست، اون روایت میگه که شرط در باب قرض نمیاد، شرط یعنی شرط بذارن که اگر یکی به من بده فلان مثلا روایت میگه که ربا این من ربا من جانب شرط و تعبیر نظم نظم کنم و روایت همه باید که ربا از ناهی شرط میاد. پس بنابراین این در باب قرضه، خود در باب قرض امام میفرماید که شرط نمیتونه پس در باب قرض نمیاد میشه به عنوان شرط ضمن حق ملتزم بشد که اگر نیاورد چیزی بده نمیگه وصیت الزام، نه وصیت الزامش صحیحه نه به صورت بفرمایید که جریمه که حاکم بیاد جریمش بکنه.
ربا من
الشرط یجیب ربا من الشرط بفرمایید. این کرمه جناب استاد سبحانی و برخی که در قرضی خصوصیت میدونن میگن که تقص جریمه تأخیر به هر پول اضافی به هر نامی در باب قرض درست نیست، اما اگر غیر قرض بود مثل مهریه مدیون شده شوهر به زن مال و نسیه فروخته اون خریدار هم مدیونه، مال طرف را شکسته باید تاوانش به الان نمیده، بالاخره منشأ دین مختلف دیگه، منشأ دین اگر غیر قرض باشه و من میتونم جریمه بگم، اما اگر چی باشه
نمیتونم. این اشکال که وارد بشه نتیجه اینه که جریمه غیر مالی در جایی که مثلا از طرف پولو میگیرن بعد میگن شما مثلا دیگه محروم هستی از پولان خدمت و اینا، این هم شامل میشه دیگه جریمه
غیر مالی، جریمه غیر مالی هم در باب قرض دیگه، نه جریمه مالی نه غیر مالی در باب قرض نمیگیرن.
مثلا اون محرومیت از حق مثلا حقی که حق شخص نیست دست حاکم میتونه به بعضی بده میتونه نده به همه داده ها، ولی میگه این حق رو از بعضی رو نفی میکنم که اینا رو جریمه کنم، حقی که حاکم میتونه نفی بکنه این نوعی جریمه
اون شده جریمه نباشه، میگه اگر جریمه نباشه شکل نداره، میگه من به شما این امتیاز رو نمیدم، مثلا به فلان کارت تجارت میدم به شما نمیده، اون امتیاز اون یه جریمه نیست. بس ما در جریمه هست از همون جریمه را جمعه. خب یه بحثی هست که ما گفتیم این جریمه که اگر بانک بگیرد و در خود بانک استفاده بشود بانک از اون بدهکار کلان تأخیر کرده بگیرد برای بیمان جریمه بگیرد برای با خود محاکم بگیرد بعد به خود اون طرف بدن از این جریمه استفاده بکنه به نوع استفاده کنه، این برمیگرده به هیله ایره باز بگیرد، بالاخره ربا هم این آقا یه چیزی زیاده میگیره، این هم برده اسم جریمه رو بخره گرفت بود دیگه نمشه یه پول داد اسم بیشتر گرفت. یکی از اشکالات این است که این برمیگرده به هیله ربا، این جریمه برمیگرده به چه آقا؟ به هیله ربا. در هیله ربا به عنوان اشاره از میکنم هیله ربا یه وقت در باب ربای معاملی است، مثلا شما گندم را به گندم میفروشید، مثلا فرض فرمایید برنج خوب را با برنج غیر خوب میکنید، مثلا 5 کیلو برنج مرغوب میدید 8 کیلو برنج غیر مرغوب میگیرید، خود این رواست یا ربای معامله؟ این رو بذار هیله را خود روایت فرموده که اینجا هیله شکار نداره، اینهاش تیستوریه کنار اون غیر مرغوب یه چیزی مثلا یک بسته کبریتی بذارید یه دستمانی بذارید یه چیز پولی کمی بذارید که اینجا این هیله را خود روایات فرمودن و این را که علمان سلمه بین آقایان که این نوع هیله جاری زده، هیله در کجا؟ در هیله در ربای معامله فرمودید که بین اون سنسی که میخواد کم به حساب بیشتر بدهد در کنار اون چی کمتر میده در کنار اون کمتری یه چیزی بذاره
که مقابله اون زیادی
داره، مقابله اون زیادی باشه، برنج مرغوب 5 کیلو میده 8 کیلو برنج غیر مرغوب میگیره در کنار این برنج مرغوبی که 5 کیلو یه دستمالی میذاره که در مقابل اون زیادی باشه
تمام اون سکولیتا.
و دو گفتن این نوع پس هیله ربایی که هیله ربایی که در معامله هست این از آقای نقای اشکاله میکنم و به نوعیت فراوانی هست.
حتی دو اتی امام اتی نمی کنه در این بارجا
حالا امام رضوان الله علیه هیان را به صورت کلی نفی کرده در معاملات الان خاطرم نیست ایشون میخواد بگه در معاملات همین یا ربا نیست مثلا اونجا میگه
مثلا
میگه ربا نیست یا حیله نیست بیان های اینطوری دارم پس عمده بحث میاد کجا عمده بحث میاد در باب قرض در باب قرض آیا میشود حیله به کار بست تا این زیادی رو بتونه بگیرد یعنی حیله رو بگید راه چاره ها حیله به نمیدونه حیله فریب حیله هم راه چاره یه راه چاره هست که شما بتونید با اون راه چاره به اصطلاح اون زیادی رو بتونید بگیرد از طرف اینه که دو تا راه چاره مطرح هست یه راه چاره اسمش بیع العینه هست یه راه چاره اسمش بیع المحابات بیع العینه چیه؟ بیعینه این است که شما بیعینه دو صورت مهم داره یه صورتش این است که شما که میخواهید مثلا فرض کنید که از طرف طرف آمده شما قرض میخواد شما میگید با من الان 10 میلیون بدم اینم دو سال دیگه داره 10 میلیون ارزش کم میشه من میخوام 10 میلیون بدم به شما 12 میلیون میگیرم و ربا نباشه بیل این انجام نیست چرا میکنید؟ میگید این فرشم را به شما من میفروشم به چقدر همین فرش خودتون دارید میفروشید به 12 میلیون برای یک سال یکی برای یک سال
نسیه
میفروشید شما یک سال دیگه 12 میلیون رو من بده این فرش هم باشد بعد اون طرف همون مجلس فرش به شما میفروشد به 10 میلیون 10 میلیون گیرش میده شما بهش 12 میلیون فروخته به سی بنابراین یک سال بعد فرش مالون شد در مرزم این مخورت شما شد یه شما طرف داشت در که دستور شد فرش که خونش بود میکنه این فرش را به شما میبورشم شما که میخواید من 10 میلیون پول بگیریم این فرش مال شما یک سال دیگه به من 12 میلیون بده در که اون صاحب فرش شد یه فرش را دوباره به شما میفروشه به 10 میلیون 10 میلیون هم نقدی بشه در حالا این 10 میلیون
حالا
که نسی نه این هم یعنی بیل عینه بیل عینه این بیل عینه یا فرض کنید که اون طرف یه فرشی دارد
اول
به شما نقد میفروشه به 10 میلیون شما بهش بهش 10 میلیون میگیره شما برمیگرده به 12 میلیون میفروشی به نسیه مثلا یه فرش شما باشه یا باشه بالاخره دو تا معامله انجام میده نسیش این است که او بدهکار میشه به بیشتر اینا میگم بیل عینه یه نقد دستش میده یه بدهکار اینا میگم بیل عینه این بیل عینه یکی از حیله های رباست در روایت هم خیلی رو این آمده یه بیل عینه این است که اون طرف بله حالا عرض میکنیم یه بیل عینه هم هست که قسم دوم بیل عینه میاد از شما پول میخواد دیگه شما نمیخواید پول میدونه ربا بدید مثلا پول میگه سود داره میگه آقا چه بخرم میتونی زود آبش بکنید مثلا پولش بکنید اونا میداد که مثلا اگر چیز باشه طلا باشه یا مثلا فلان چی باشه من میتونم زود نقدش بکنم به پول برسم شما میدید از بازار یه جنسی میخرید و اون قیمت بالاتر بشید بوشید مدت دار خودتون مجرس ندارید به خاطر این که به اون بفروشید بعد از اینکه با اون صحبت کردید
من دوازده هم گفتیم مثلا
گفتیم من آقا من رفتم 10-12 حالات من این
دن میخردم دوازده
بعد از اینکه صحبت ها کردیم این رزیز میخرید بهش بالاتر میفروشید اونم پرو میدن نقدش میکنه دیگه کمتر رو نمیخرن ازش این هم یه راه دیگه راه دومی است که از بازار یه چیزی که فورا میشه نقد کرد میخری بهش بالاتر میکروشی زمانی ولی بعد از صحبت ها رو این زیاه بیتون بین عینه در روایات مطرح شده و در روایات ما به اصطلاح فرموده که اگر اون دو تا معامله بشه دیگه اینجا، این معامله دوم در معامله اول اگر شرط بشود این حرام است، اما اگر شرط نشود اشکال نداره. پس این حیله، اگر شما وقتی که مثلا این فرش رو بهش میفروشید به 12 میلیون یک سال، اون خیر باشه خاص این فرش رو به شما باز بفروشه به 10 میلیون یا نفروشه، این اشکال نداره، اونم با اراده خودش بتونه فرش رو به شما بفروشه مثلا به کمتر اشکال نداره. اما اگر شرط بکنه آقا من به این شرط بفروشم که فرش رو برگردیم نه فورا برگردیم به 10 میلیون، اینجا بگیرید این همیشه حیله رو باید که باید نهی کردن. پس اگر شما که مثلا اول که با اون صحبت میکنیم که من از بازار میرم میخرم، به شما مثلا اگر او را مرزم کنی که اگر من خریدم باید بخری ها به این قیمت بالاتر از من، این میشه بیرینی حرامه باید فرمودن. اما اگر نه شما بعد از یک صحبت کردی رفتت خریده، این خیر باشه خاص از شما بخره خاص نخره شان نداره.
من که صحبت نکنی که نمیشه که صحبت میکنم قطعیش
نمیشه. مثلا برای این اگر باشه دیگه، اگر شرط بشه و گفتی این حرام، اما اگر شرط نشد و ریسک اون شرط نکردن و بپذیر اون طرف ممکنه این بعدا پشیمان بشه، این رفت از بازار تحییل کنه پشیمان رو دو، اگر این هم میتونه بپذیرش کن بردار در حد واحد تجارت شده دیگه، اما اگر اون میپذیره شرطش میکنه این ایده این باز حرام در حالت من این رو یه حیله رو با هم محاباتی
باز میکنم. اگر این خلاصی شد در این بیر اینه، اگر شرط بکنه این موزمش بکنه این میشه حرام، برای معامله اول موزم کنه معامله
دوم اگر این حیله باشد این میشه چی آقا؟ حرام. این حیله رو با حرام، اما اگر باشد این حیله رو با یک هستی، یه حیله رو با یک هستیم اسمش به این محاباته. این محابات چیه؟ شما فرض فرمایید که میگه آقا به من یه 10 میلیون پول بده، اونم میگه که 10 میلیون به شما پول میدم، 10 میلیون میشه نمیخوام میدم تمام، ولی بیا این مثلا کتاب من را که مثلا 50,000 تومان میارزه بیا 1 میلیون ازم بخر. در ضمن قرض شرط میکنه یه بین محابات، یعنی یه چیزی که ارزش نداره قیمت بالا بخره، اینه یه بین محابات. باز همین جا هم همینطوری، اگر این بیر محابات شرط بشه
بیر رو باید شرط
کنیم
در ضمن قرض یا
قرض رو باید شرط کنیم، این ها تفصیل هایی بسته این تفصیل هایی اومده اینجا، اگر در ضمن قرض شرط کنیم بیر را گفتن این را، اما اگر در ضمن بیر شرط کنیم قرض را گفتن این اشکال نداره، یا تفصیلاتی در اینه. بس بنابراین یکی از راه های حیله های رواسی هست آقا همونی که بین محاباتی هست که شرط میشه در قرض، یا قرضی هست که شرط میشه در بیدر اون معامله دیگر. الان مثلا در اجاره ها شرط میکنه که قرض بهش بدن دیگه، این همون یکی اجاره محاباتی میشه، اجاره رو شما از قیمت واقعش میرن بازی پایین دیگه، این حیله رواس به معنا. چرا؟ این آقا به پول بیشتری میرسد، به حساب نفعی میرسد در مقابل اجاره محاباتی مثلا، یعنی همون پولی که داده میگیره بیشتر نمیگیره، ولی در کنارش اجارهش آمده پایین، به نتیجهش آمده پایین،
یه منافع یک سال ما خیلی راحت ارزان تونسته
بخاطر اینکه قرض
داده اون قرض داده.
تو بهتر
با
کدوم میده؟
بله محابات با کدوم میده؟
با حیل چینی در همینه. پس بنابراین این بیر محابات هم یکی از راه هایی که اینجا ظاهرن روایات ما من مقداری که در اون بحثی که داشتیم بین اصل استیم گفتیم، اگر در ضمن بیع محاباتی ادامه قرض را ادامهش را وقت گرفتن را شرط بکنید اشکال نداره، اما اصل قرض را شرط بکنه این اشکال داره. طبق روایات که اونجا مطرح شده
اصل اینکه این قرض رو بدین اشکال داره
اصلا، اما اگر ادامه قرض یا مهلت قرض هوا شده یه مهلت من بده، اونم میگه بیا به این محاباتی انجام بده من تو بهتون مهلت بدم. طبق روایات مهلت دادن که مبتنی باشه برای به این محاباتی اشکال نداره،
یعنی در ادامه قرض
قیدان قصد اینا. و یکی هم که اون علما مرحوم علامه جیلی گفته که اگر قرض شرط بشه و در ضمن یا در ضمن اجاره اشکال نداره، عکسش اشکال داره، بیع یا اجاره شرط در ضمن قرض اشکال داره، اما اگر قرض شرط بشه و در ضمن بیع یا اجاره اشکال نداره، که الان هم معمولا دیگه طلبه ها گرفتارن که به اصطلاح اجاره میکنن در ضمن اجاره شرط اجاره میدن، شرط قرض میکنن، میگیم که این اشکال نداره، برای اینکه اصل معامله به اجاره است، اون قرض ضمن اینه. به هر حال این هم همه حیله های رباست که باید بگیم این حیله های ربا در قیمه ها باطل کجا اشکال نداره. خود در امام رضوان الله علیه همه اینها را به طور کلی قبول ندارد، حیله ربا را در این همین در قرضی ها، در قرضی انواع و اقسام شاه هیچ کدوم را قبول ندارد. و مثل مرحوم وحید بهبهانی که اینا قبول ندارن، ایشون هم قبول ندارن، و به هر حال مثل دهقانی هم آوردن برای اینکه حیله های ربا صحیح نیست. ما اون موردی که عرض کردیم طبق روایت استفاده میشه صحیحه، اونا را روایتش آورده، و جواب موجود دهقانی که امام رضوان علیه آورده که به این ماها باطنی نازن اشکال داره، معامل داره، اونها جوابش رو دادیم در اون کتاب سری که وقت بسش کردیم. حالا در این مسئله که الان بانک مثلا جریمه، این جریمه هم در نتیجه به اسم جریمه هست که به این ماها باطنی نیست، جریمه هست که نتیجهش این هست که این آقا قرضش داره نمیشه. این چه داره میشه؟ این برمیده به هیله ربا، اگر کسی هیله ربا را به طور کلی ریشش رو میزند، اگر این پولی که میمان جریمه بگیرن به نوعی برگردونن به این بانک که پول داده، به نوعی
نفشش به بانک برسه،
نفشش به بانک برسه، بهش برگردونن، ولی اون میگن مدت شما استفاده بکن، اگر این باشه اشکال پیدا میکنه، اما اگر نه اصلا بلد خزینه دولت نه، این
یه بلوکه بشه،
یا بلوکه بشه در اونجا مثلا تنبون حق هیچ نتونه بردارا میدید از همین رو بودن در میاد. حالا تمام این کلام فی بحث فلانوسی که مفصل شد. حالا در گریم
یعنی اصلا طرف سبونی بیاد، یعنی مشکل دوار مشکل حل میشه ها، این جریمه ای که میگیرن
آره
بانک اصلا
ولی این پول رو بگیرد به خود بانک بده، باز هیله ربا میشه. اما اگر به بانک ندار بگرد که این بیاد کلن در اختیار بانک مرکزی است یا شما هیچ
اصلا به بانک بر نمیگرده
اون موقع دیگه اشکال نداره.
آقا اینا نوعا بانک ها زینب هستن که برای اینکه بگیری بانک
مرکز تو این تر، اگر مثلا این حساب بیشه جرایم مالی در اون بانک باز میشه، ولی این حساب اگه دسترسی بانک رو بهش باز بکنی درست هم برای بانک مرکزیه، ولی این بانکه داره اکسپوز میکنه، ازش استفاده میکنه، حالا یه مقدارش دیگه هم داره، یه مقدارش هم داره استفاده میکنه، نفت میاره دیگه حسابش. ولی اگر اونو بلوکه کنن بگن دسترسی نداشته باش، فقط نگهدار مگر زمانی که مثلا موثری پیدا بشه، اون دیگه نفتی توش نیست،
نفتی توش نیست. یعنی اینجا مثلا یه خلق پول پیش میاد، خلق پول هم باز در نفتی که بلوکه نشد، یا بلوکه نشد یه خلق پول هم نیست. اینو به سیستم بانکی داره خارج از سیستم بانکی میشه بعد، یعنی اون
گردشش
طرف داره اون
این
سیستم بانک های ایرانه
بله خب
کشور ایران
اون اونجا هم اونایی که اصلا ربایی هستن یا مثل ترکیه و اینا دیگه، ولی در مالزی، در پاکستان، در کویت، در عربستان بانک هایی هست که بر طبق شریعت اسلامی دارن کار میکنن. ربا هم که فقط مقصود چیه نیست، ارزونه دون باید یه حرمت ربا را دیگه در قرآن کریم اومده دیگه، اونو هم بسال همین موشی هستن در این تحقیل کرد کار بکنیم. دو راه دارن هم، یا راه قضایی که قاضی به بیمان جریمه ازش بگیره، یا راه همین شرط ضمن عقد که اگر من گیر آوردم یه چیزی به شما خواهم داد. همین دو راه اینجا اون دو راه را رفتن. جمعه اسلامیان تا حال همون راه شرط ضمن عقد را رفته بود، اگر من این علما خیلی اشکالی کردن، من میخوام راه جریمه را مطرح کنم، یعنی قاضی بیاد یه چیزی مثلا با قاضی یا مثلا عامل دولتی یا دولت که آقای جریمی به دولت داشته. آقای شما تضمین
میگن
تضمین
که
کم معونه تره؟ تضمین میگن که اون جامعه نمیتونی
نه
نظامه یعنی چه میگه؟ نمیتونی بگیر 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 تا بخواهیم نقدش کنیم
که زیاد
بعد ما میخواهیم یه راهی
مردان تزمینه میگیرن که پیش حقوقی بیارم نفلان و اینا نقدر محکمش میکنه و برد میتونه از حقوق اون برد
در حال این تزمین یه راهیه که ظاهره رو میخواهیم راهای محکمتره بگیرن که از خود طرف برم هست و نیستش رو بفروش همان پیار میکنند یعنی یا به مال جریمه دقیقه یا به شرط زنبخت اون از خودش بگیرن. در بحث شرکت فقط یه سطر بخونیم دیگه به اصلاح تمام بشه.
چند خط مونده بستگی
کجا بود آقا؟
و
صحیح تعریف ما شرکت تجاری را تا حال دو تا تعریفش عرض کردیم اما هر کدوم از تعریف ها اشکال داشتیه. الان میگیم که تعریف ما هم جنبه عقدی را باید شامل بشه هم جنبه این که این شخصیت حقوقی دارد هر دو تا را باید شامل بشه. و رضا گفتیم یه تعریفی در از آقای انجام دادن که نام آقای ربیعه اسکینی یه استاد دانشگاهی الان هم هست معروفه
تهرانه.
ایشون یه تعریف آمده که هر دو خصوصیت توش هست. شرکت تجاری تو این تعریف کرده که هر دو خصوصیت توش هست یعنی هم اما عقد هم شخصیت موجود داره. این تعریفشون چیه؟ و صحیح تعریف و لحاظ به چیل جانب این معنی که جانب این چی شده ها؟ هم جنبه عقدی هم جنبه شخصیت حقوقی. و علا حال الاساس فقط عرفه ها بعضهون بعضهون همون آقای ربیعه اسکینی هست ما
قایم نه
آقاست و لحاظ به چیل جانب و علا حال الاساس فقط به مایلی نیم توی تعریف کرده هم عقد میگه هم شخصیت حقوقی را داره. از شرکت و تجاری عقدون ببینید عقد بودن همون یه مختزا و یحصل و توافق من جانب شخص واحد. شخص واحد این توافق را انجام میدهد او اکثر اشکال این تعریف هم خواهی گفت که شخص واحد را آورده حالا که عقد دایش این آمده گفته با یه نفر هم میشه با یه نفر یا بیشتر لیجاد رأس مال مستقل رأس مال سرمایه برای ایجاد یه سرمایه مستقل یا حقق من مدخرات هم که این رأس مال مستقل محقق می شود از مدخرات. مدخرات یعنی اون چیزایی که اندخته ها و تخصیص ذالک لمؤسسه یه رأس مال ایجاد میکنن از اندخته ها و یا تخصیص میکنن برای یه مؤسسه و شرکت. قد شک کند اون مؤسسه تشکیل شده به غیر از خاص برای غیر از خاص مثلا برای تجارت برای فرشون که تولید چی مثلا فلان یه اقتصام ما قدیه میشه و من اعماله ها برای اینکه تقسیم کنن اون چیزی که ناشی شد از اعمال این مؤسسه من منافع و دربار حالا چی منفعت باشه چی در باشه. بس بنابراین ببینید این آقا هم شرکت تجاری عقد بودنش را توجه داشت هم این که گفت مؤسسه به مؤسسه میشه چیز دیگه میشه به همون شخصیت حقوقی هم شخصیت حقوقی را در نظر داره. خب اشکال این تعریف هم اگر این لازم فرمید همین است که گفت من جانب شخص واحد گفت شما گفت عقد با شخص واحد نمیشه بود این تو تعریفی است که شما درست هر دو جهت را آوردید ولی اون جانب شخص واحد دیگه نمیشه عقد
برشمودن با شخص واحد جمع نمیشه
سازگاری نداره. خب لذا ما در پاورقی ملاحظه بکنید گفتیم که این اشکال این آقا هم نیاد بالاخره از خود تعریف کنید که هیچ کنید این اشکال آوردن داشته باشد ما خودمون اینطوری درک کردیم از شرکت تجاریه عقدون به مقتضاه و تنشه و مؤسسه شرکت تجاری عقد این عقد رو من گفتیم که ناشی می شود به مقتضای اون عقد یه مؤسسه ای اون شخصیت حقوقی بین شخصه یا شخص نگفت ما بین شخصه ای او اکثر من قیام به اعمال تجاریه تا اینکه نه التزام متعاقدین با اینکه متعاقدین ملتزم میشوند به ان مقدم کل منهما حصه من المال که هر کدوم یه حصه ای را تقدیم بکنند، حالا نقود باشد یا عروض باشد یا پول نقد باشه یا کالا باشد، او عمل به مؤسسه یا یه کاری باشه، یه کاری انجام بده، مثلا عروض یا کالا، یعنی متاع کالا، یا عمل باشه مثلا کار، مثلا مهندس میگه من کار میکنم، من مؤسسه لاختصار ما قد ینشا من اعمالها من المنافع و الاضرار، برای تقسیم کنم اینجوری که ناشی میشود از اعمال مؤسسه، از منافع و اضرار.
اینجا خود عقل میگن و اون مؤسسه ناشی از
این، ناشی از این. بنابراین ما در تعریف ما هم اشکالاتی که ایشون گفتن نیست، اولا شخص واحد نبود، میگم شخصی رو اکثر، و سر رو گفتیم مؤسسه هست، اینجا ناش حقی هست که باعث میشه یه مؤسسه وجود بیاد. هر دو جهت رو بعد نظر داشتیم، در تعریف ما دیگه اشکالاتی که اینا مطرح کردن نیست. در نمونه یک اضافه فرمایید، اون تعریف آقای ربیعه اسکینی من فارسیش هم نوشتم، در فارسیش که دقت کردم دیدم این مدخراتی که ما گفتیم از اون اندوخته ها، اون نیست در فارسی، در ترجمه ما اون از خود را آوردیم. در فارسیش اینطور ببینید، شرکت تجاری قراردادی هست، همون که بالا گفتیم اون بالای اون خط یا شرکت تجاری عقد شرکت تجاری چی هم نمیشه که این آقا شرکت تجارتی اب قراردادی هست که به موجب آن یک یا چند نفر توافق میکنن سرمایه مستقلی که از جمع آورده ها داره، این نگفته از مدخرات، از اندخته ها نگفته، ما این آورده را مدخرات ترجمه کردیم، باید مدخرات ترجمه میگردیم، چون آورده گفته نگفته که آورده میگه اول بگرد نمید که از جمع آورده های آنها تشکیل میشود، سرمایه مستقلی که از جمع آورده های آنها تشکیل میشود ایجاد کنند. عبارت روشن شد دیگه، قراردادی است که به موضوع اون یک یا چند نفر توافق میکنند سرمایه مستقلی که از جمع آورده های اونها تشکیل شده ایجاد کنن، یعنی سرمایه زمین ایجاد بکنن، و به مؤسسه‌ای که برای انجام مقاصد خاصی تشکیل میگردد، به مؤسسه‌ای که برای انجام مقاصد خاصی تشکیل میگردد اختصاص دهند و در منافع و زیانهای احتمالی حاصل و در منافع و زیانهای احتمالی حاصل از بکارگیری سرمایه سهم شود. این تعریف رو من اونجا تعریف کردیم، این ترجمهش کردیم، کلمه مدخرات کنان نباشه، همون من اموالهم باشه، این مدخراتی نباید بگیم که یتحقق من اموالهم باشه، به حالا میده مشکل حل میشه و ترجمهش خواهی نمیده
احتمالی هم ایجاد بکنید.
بله
آخرش هم میدن منافع اول
اضرار
اجتماعی
اصلا تو همه قد آوردن به قد یعنی شعور، قد یعنی شعور آوردن. بله پس بنابراین این تعریف تعریفی هستی که واقعا فعلا مشکل نداره، در شرکت تجاری میکنی تعریف شد. این در پس اول ان شاء الله تعالی خصوصیت این شرکت ها را، اول احکام عامه کل شرکت های تجاری را بحث میکنیم، بعد وارد تک تک شرکت های تجاری میشیم، اول احکام عامه کل شرکت های تجاری، بعد هم تک تک این هم شاید
عمل چیز در خود مواد نقود عروض و عمل
و عمل اینجا نداشت،
نه اینجا گفته رأس مال مستقل،
نه تعریف شما رو میگه
کار و عمل، عمل این کار دیگه، مثلا مهندس که پول نمیده، میگه من اینجا در این شرکت من هم سهیم سهم من چی میدم به شما، حسه که من اینجا میذارم
پول نمیده،
بله پول نمیده، حالا نمیاره
اضافیه دیگه، اون تو تعریفی که گفتین نیست، ایجاد اصل مال مستقل.
از اینها مثلا میگن که من تو این کار تجربه دارم.
آره دیگه،
من فقط میتونم تجربه خودم رو در
این حوزه عمل دارم. البته بحث خواهی کرد اما انشالله در احکام عامه اون حسه آیا میتونه سمعه باشد، یعنی اون میگه من شهرت اسم من این شکل باشه، من از شهرت هم
مثلا مثلا توی داروخانه
ها اسم مزفر هم دکتر مزفر
این فقط من مدرکی رو میذارم اینجا
آیا این
میشنم سهی میشم توی داروخانه
هیچ رسم رو نمیذارم نه بس خواهیم کردیم انشالله الحمدلله.